السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وكان من دعائه عليه السلام في استكشاف الهموم. رسيدين بآخرين بخش إن دعائي نوراني كمشب براتون میخونیم انشاءالله. اللهم من اصبح له ثقة او رجاء غيرك فقد اصبحت وانت ثقتي ورجائي في الامور كلها فاقض لي بخيرها عاقبة ونجني من مضلات الفتن برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله المصطفى وعلى آله الطاهرين. خب، لطف خدای متعال شامل حال ما شد و 54 دعای صحیفه مبارکه سجادیه رو که به حسب ترتیب آخرین دعای صحیفه نورانی هست مورد مباحثه قرار دادیم و مضامین این دعای نورانی رو ترجمه و گزارش کردیم و امشب به نوعی اختتامیه بحث ما در ارتباط با دعای 54 هست، تا انشالله خدای متعال توفیق بده دعای دیگری از این صحیفه نورانی رو انشالله در محضرش باشیم و انشاءالله استضاعه کنیم و فیض ببریم. من امشب قبل از اینکه این قسمت پایانی رو براتون بخونم چند جمله به عنوان جمع‌بندی بحث خدمت عزیزان تقدیم میکنم. عزیزان من عنایت دارن که موضوع بحث راجع به هم و غم و در این دعا امام علیه السلام هم و غم رو بهانه میکنن برای گفتگوی با خدای متعال و کمک خواهی از پروردگار متعال که خلاصه گشایش بشه. در این دعای نورانی چند اتفاق اصلی میفته، حتی بحثا رو مفصل تقدیم کردیم، اما چند مسئله اینجا مطرحه. مطلب اول اینه که هموم و غموم که جمع هم و غمه، چه اونچه که جنبه پیشینی داره، یعنی اونجایی که انسان برای یک اتفاقی که در آینده میخواد رخ بده ذهنش درگیر میشه، چه در ارتباط اونچه که اتفاق افتاده دیگه، حالا اتفاقی رخ داده براش، اتفاق طبعا هم سخن ما عمدتا در ارتباط با امور ناگواره دیگه، او رو غمگینش کرده. این امور جزء طبع زندگی این جهانی ماست، این نکته اول، لابد هست. نکته دوم اینه که هم و غم یا ازش چاره ای نیست یا قابل چاره اندیشی است. اون بخشی که ازش چاره ای نیست، این رو انسان باید پناهنده بشه به خدای متعال، از خدای متعال کمک بخواد که اولا به او صبر بده که بتونه از رهگذر اونچه که بهش گرفتار شده، این اندوه و گرفتاری که داره، این او رو تضعیف نکنه از نظر ایمانی، بلکه با صبر بتونه از این مشکلاتی که پیش آمده و این گرفتگی روحی و قبض روانی که براش اتفاق افتاده بتونه یک فرصت بسازه. ولی علل اجاله انسان از خدای متعال و در ارتباطش با حضرت حق اینجا چی میخواد؟ صبر میخواد. این صبر در واقع محصول یک نگرش توحیدی است که به انسان کمک میکنه با اعتماد به خدای متعال، با توکل بر حضرت حق تبارک و تعالی، بتونه از این مشکلات و فراز و نشیب هایی که در مسیر زندگی هست انشاءالله عبور کنه. از این یک، این هم نکته دوم. نکته سوم، بعضی از این چیزایی که ما به عنوان هم و غم تو زندگیمون هست، اینها یک دلایل پشت صحنه ای داره. تو محاسبات ما و تو بررسی های ما، هرچه که انسان بررسی میکنه علتی برش پیدا نمیکنه. چیه؟ معلوم میشه در یک کتابی این برش نوشته شده از در اون محور مقدرات. خب عرض کردیم امام علیه السلام نظر مبارکشون اینه که ما به وسیله دعا میتونیم حتی به اون پشت صحنه هم راه پیدا کنیم و در کتاب مقدراتمون هم به عنایت الهی به واسطه دعا مداخله گری کنیم. اینم میشه یک فصل. پس انسان از طریق دعا برای خودش گشایش میخواد، حتی نسبت به اون چه که در اون کتاب مقدرات نوشته شده باشه. اینم خاطرتون هست، یک فصل بود. مطلب بعدی اینه که عمده هم و غم‌هایی که توی زندگی برای انسان پیش میاد، اینا محصول عملکرد خود ماست. اون بخش لابد رو که توضیح دادیم که خارج از اختیار ما به مناسبت طبع این جهان و این زندگی و ایناست. این فصل دیگه نه، میگه اکثر اون چیزی که به عنوان هموم و غموم هم و غم توی زندگی ما آدم ها هست، اینا محصول عمل کرده خود ماست. حالا چه خودمون توجه داشته باشیم چه نداشته باشیم، حاصل اونه. فبما کسبت ایدیکم، شما این خودتون این بلا رو به سر خودتون آوردید. خب اینجا راه حل چیه؟ راه حل اینه که انسان به این مناسبت جستجو کنه، ریشه یابی کنه. من دلی رو شکوندم که دلم شکسته، کجا اتفاق افتاد؟ کسی رو آزرده خاطر کردم که حالا خودم داره به سرم میاد. تو زندگی کسی گره زدم که حالا به زندگیم گره افتاد، به جانم گره افتاده. کجای مسئله خرابه؟ بررسی انسان بکنه و جستجویی بکنه. یادتونه گفتم انسان مؤمن همیشه خودش رو متهم میکنه، یعنی مشکلی که پیش آمد به جای اینکه زمین و زمان و آسمان و فلک و ملک رو همه رو مقصر کنه، خودش رو مقصر میکنه. میخوب خود من لابد جایی یک کاری بالاخره انجام دادم، حالا یا از عمد یا از خطا بالاخره یه اتفاقی افتاده. عالم هم عالم به هم پیوسته است، نظام نظام علت و معلولیه، اینا در هم تأثیر میگذاره، گاهی حتی باید یکی دو تا واسطه. آیا من باید از زندگی کسی گرهی باز میکردم، میتونستم، نکردم، حالا نتیجهش این شده که تو کار خود من یک گرهی و گرفتاری پیش آمده؟ چیه مسئله؟ اینجا اون چه که به ما آموزش داده میشه عبارت است از این که به خدای متعال پناه ببریم و فرصت رو غنیمت بشمریم برای اینکه وضعیت خودمون رو یک مطالعه دقیقی بکنیم و اون علت رو شناسایی کنیم. که اگر انسان توانست علت رو شناسایی کنه به طور خاص که اون رو معالجه کنه، اگه از کسی باید عذرخواهی کنه، دلی رو باید به دست بیاره، از این قبیل بگیرید، تا اینکه یک اشکالی رو که در اخلاق و رفتار و سیره زندگی خودش هست اونها رو اصلاحش کنه. خب معناش اینه اون رو باید قدم اصلاحی برداره. این هم یک نکته است. مسئله دیگه اینه که بسیاری از این غم و اندوها که توی زندگی ما پیش میاد، این حاصل زاویه دید، خطای دید و تصویر غلط ماست از نظامات عالم، از زیست در این جهان، از اونجاها سر منشأ میگیره، از اینکه ما اصل و فرع رو با هم جابجا کردیم، از دلبستگی هایی که به امور مثلا پایین و دست پایین دنیایی پیدا کردیم، و همین باعث میشه که توی این فراز و فرود هایی که توی زندگی دنیا پیش میاد، اینها نتیجهش در ما به عنوان مثلا ناراحتی و اندوه و غم و گره های ذهنی و امثال اینها خودش رو نشان بده. خب اینجا امام علیه السلام راه حل رو تسعید شخصیتی میدونن. یعنی شما شخصیت شما باید ارتفاع پیدا کنه. انسان مؤمن اگر به ضرورت، دقت کنید یه جمله ای میخواییم بگیم دیگه، انسان مؤمن اگر به ضرورت پای او در اسفل سافلین هست، ولی در حقیقت باید سر او در اعلی علیین باشه. این قاعده شه. یعنی از نظر روحی، از نظر افق شخصیتی باید نگاهش نگاه عرشی باشه، نگاه توحیدی باشه، مبتنی بر جهانبینی توحیدی. خب بله، ما ناچاریم تو این دنیا زندگی کنیم. خب زندگی میکنیم. زندگی انسان در این دنیا که خب لابده دیگه، که فرمود ثم مردد ناهو اسفل سافلین. خب بالاخره ما شما رو اینجا گذاشتیم، تو این بخش. اینجا هم پایین ترین پایین هاست به نص کلام الهی. خب اما شما که برای اینجا خلق نشدید که، یه دوره کوتاهی است. اینجا یه گذرگاهه، یک عبورگاهه که چند سباهی شما از اینجا عبور خواهید کرد. مقصد جای دیگه است. علیکم السلام. مقصد جای دیگه است. خب بله، اگر یک کسی راه رو با مقصد اشتباه گرفت، اینجوری میشه، اگر کسی راه رو با مقصد اشتباه گرفته، این اشتباه باعث میشه که صد جور گرفتاری و مشکل و غم و اندوه و مسئله برش پیش بیاد. خب این راه حل چیه؟ راه حل اینه که باید نگاهش رو تصحیح کنه، اصلاح کنه، نظام حاکم بر این جهان رو و این محیط پیرامونی خودش رو بشناسه، به این دنیا به اندازه دنیا نگاه کنه، به اندازه دنیا ازش توقع داشته باشه و با قواعد زیست دنیایی گذرای تمام شدنی از دست رفتنی باهاش مصاحبت کنه و دلش رو، جانش رو و حقیقت وجودی خودش رو گره بزنه به عالمی که داره به سوی او حرکت میکنه. این قاعدش. ما گفت ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم. اینجوریه قضیه. خوانده ای انا الیه راجعون تا بدانی که کجاها می رویم. انا الیه راجعون، مقصد جای دیگه است. خب اگر یک کسی اینا رو با هم اشتباه کنه، بدونه که آواری از غم‌ها و اندوه‌ها جان او رو در بر میگیره و او رو بهش احاطه میکنه، بر او مسلط میشه و به این ترتیب آرامش او رو به هم میریزه. اگر کسی آرامشش به هم ریخت، نمیتونه اون کار اصلی رو تو این دنیا انجام بده. ما تو این دنیا به شرطی میتونیم اون مأموریت اصلی رو که فراهم کردن توشه برای ابدیت انجام بدیم و زیست این جهانیمون رو هم به صورت متوازن بهبود ببخشیم و محیط رو به حیات طیبه تبدیل کنیم که آرامش داشته باشیم، حالت اطمینان در ما وجود داشته باشه. اطمینان در این دنیا یک حقیقتی است که باید از ماورای این دنیا داده بشه، ولی این دنیا اصلا محیط آرامش نیست، اینجوری نیست. طبع دنیا اینجوریه، اصلا طبع دنیا، طبع زندگی دنیا اینگونه است. خب ما اگر به لطف خدای متعال این اصلاح در شخصیت ما پیدا بشه، دل متصل بشه به ملأ اعلا، بلکه به تعبیر زیباتر به رفیق الاعلا، الى الرفیق الاعلا مع الرفیق الاعلا، اگر دل متصل بشه به خدای متعال، پای شما تو این دنیا باشه دیگه اشکالی نداره. اگرچه امیرالمومنین علیه السلام فرمودن متقین در مراتب سیر خودشون به جایی میرسن که اگر نبود اون عجلی که بر اونها نوشته شده، لولا العجل الذی کتب الله علیهم، از شوق به ملاقات با حضرت حق آنی تو این دنیا باقی نمیموندن، پر میکشیدن میرفتن. اصلا حال انسان مؤمنی همچه حالی میشه، بله، فهمون یه لحظه تو این دنیا نمیموندن شوقن الثواب. البته بالاتر از اینم هست، از بعد این مرتبه پایینش رو فرمودن که از شوق به اون پاداش الهی انسان متقی از اینجا نمیموند، پر میکشید میرفت. این حالت بیقراری که دیدیم در انسانهای واصل پیدا شده، اینا که به شهادت رسیدن و این توفیق شهادت نصیبشون شد، نوعا همین جور بودن دیگه. اینا بیقرار به اون حالت میرسه. خب منتها این فعلا نوشتن که باید پاش روی فرش باشه. حالا اگر شما واجب شد که برات نوشته که عجل دیگه، نوشته که پات روی فرش باشه، نباید دلت هم روی فرش باشه که. برای دل شما نوشته شد که باید در عرش باشه، هر چیزی باید در جای خودش باشه. اگر دل شما کاهش پیدا کرد، دقیق میفهمید، فرشی شد، مبتلا میشه به هموم و غموم، مفصلا میریزه رو سرش، اگر دل اینجایی شد. اما اگر انسان دلش عرشی شد، یعنی مستقر شد در اون مرتبه خودش، نتیجه این میشه که پا در فرشه اما دلش در عرشه. و حاصلش چی میشه؟ حاصلش اینه که بسیاری از این چیزهایی که دیگران رو نگران میکنه، دیگه او رو نگران نمیکنه. بسیاری از این اموری که دیگران رو میترسونه، او رو نمیترسونه. چیزهایی که دیگران رو دلخور میکنه، او رو دلخور نمیکنه. دیگران رو دلسرد میکنه، او رو دلسرد نمیکنه. چون دست این چیزا به او نمیرسه، چون دلش جای دیگه است. اینه مسئله. لذا اتفاق اصلی که در دعای 54 میفته تسعیده، اونم به قاعده توحیدی، یعنی یک پرواز، یک اوج، یک رشد که این رو حضرت به ما نشون میده. این افق رو کجاها نشون داد به شما؟ در بگید دیگه، خوف العابدین، عبادت الخاشعین، یادتونه دیگه. دیگه چی؟ نه تو همین دعاست، یقین المتوکلین، توکل المؤمنین، این است دیگه. این اون تبدیله که تبدیل در وجود انسان مؤمن به برکت ایمانش اتفاق میفته. یادتونه یه وقت به شما گفتم وجود انسان مؤمن به نقطه ای میرسه که هنرش تبدیل فانی به باقی است. اصلا افق زیست مؤمنانه یا افق دیگه است. مسئله توحیده. باید در این بخش انسان خودش رو تقویت کنه. و در این ماجرا میرسه به این که از خود او کاری ساخته بله نیست. دست به دامنه دیگه. حضرت به شما آموزش دادن که چگونه دست به دامن باشید. با یه تعابیر بسیار زیبایی. با یک بیانات بسیار روشنی این در این دعای نورانی آموزش داده شد. این بخش اخیر هم که خاطر نورانیتون هست یکی دو جلسه پیش خوندیم که اللهم اجعل رغبتی فی مسئلتی مثل رغبت اولیائک فی مسائلهم، میگه خدای من اصلا میخوام مثل اولیاء تو زندگی کنم، رغبت من آرزوهای من بشه مثل آرزوی دوستان تو و اولیاء تو، رهبت من ترس من بشه از جنس ترس و رهبت دوستان تو و اولیاء تو، من میخوام مثل اونا زندگی کنم. خیلی عالی. این همون تسعیده، این همون روش پروازه، اوج گرفتنه، همت بلنده. وقت به این ترتیب دیگه باور کنید 180، یعنی اگه بخوایم خیلی محتاطانه بگیم 180 اون چیزایی که اسباب غم و اندوه میشه تو این دنیا برای افراد عادی، اینا از محیط زیست انسان مؤمن خارج میشه. یعنی هیچ کدوم اینا اسباب رنج و ناراحتی و غم و اندوه و اینها برای انسان مؤمن نمیشه. از اون نمیتونه اینا رو تصور کنه. اینا چرا انقدر ناراحتن؟ اینا چرا انقدر تو سرکله هم میزنن؟ چرا انقدر همه چیزو ناجور و نامناسب و اینا میبینن؟ چرا اینا اینقدر گله‌مندن؟ چرا اینقدر منفی بافن؟ چرا اینقدر فرصتهای لحظه‌های فرصت قیمتی این دنیا رو دارن اینجور میسوزونن و از دست میدن؟ چرا اینجوری هن؟ این نگاه میکنه تعجب میکنه از اصلا مدل زندگی ماها، دوستان خدا تعجب میکنن که اینا چجوری دارن زندگی میکنن. اصلا افق دیدشون چیز دیگه است. میمونه اون بخشی از هموم و غموم که در بخشای قبل عرض کردیم لابد از قبیل ابتلاءه و اینا رو با صبر و با بالاخره توکل و اینها پشت سر میگذارن. یه بخشی هم هست که معالجه داره، خب کاری کردیم به سرمون داره میاد، خب اونم که باید بریم استغفار کنیم، توبه کنیم، اصلاح کنیم. بی تدبیری کردیم، سوء تدبیر کردیم، یه بلایی به سرمون اومده، خب انسان متوجه میشه که خودش این کارو کرده، بره اصلاحش کنه دیگه. تقریبا این میشه نظام مسائلی که در دعای 54 داشتیم. اللهم من اصبح، این یه جمع‌بندی خیلی لطیفیه. اللهم من اصبح له ثقتون او رجاءون غیرک فقد اصبحت و انت ثقتی و رجایی فی الامور کلها. چقدر این جمله عجیبه، چقدر قشنگ. بفهمید پروردگارو، خیلی ها هستن که اینا چشم که باز میکنن، این اصبحه یک تعبیر زیسته دیگه، یعنی زندگیشون اینجوریه، منتها صبح میکنن معناش اینه دیگه، یعنی دارن صبح و شب رو که به هم میبافن. خیلی ها هستن که اعتمادشون به غیر توست و امیدشون به غیر توست. این فقط اصبحتو به قول اهل دقت جواب اون شرط نیست که من اصبحه، اینجا جوابش محذوفه. جوابش اینه که فلستو کذالک، من که اینجوری نیستم که. خب من چجوری هم حالا؟ اینه ها، من چجوری هم؟ یعنی ولی خدا چگونه است؟ اینه. فقط اصبحتو، ما میشه جز آرزوهام، و انت ثقتی و رجایی فی الامور کلها. فقط تو معتمد من، محل اعتماد من و مرکز آرزوهای منی. فقط فانت، ببینید، فقط اصبحت و انت ثقتی و رجایی فی الامور کلها، من در همه چیز آرزویم تویی و پشتوانه من تویی، تکیه گاه من تویی، محل اعتماد من. دوستان عزیزم نیاد داشتن دیگه، در کل این دعا امام علیه السلام هی دوروبر، دقت کنید، دوروبر توکل میگشت. دیدی چند بار به مناسبت‌های مختلف امام علیه السلام سخن از توکل به میان آوردن با تعابیر خیلی زیبا. اینو یادتون باشه، توکل که حالا یه مرتبه، یه شعبه پایین‌تری از توکل ازش تعبیر میشه به این حالت ثقه، الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل آل. الثقة بالله، این اعتماد به خدای متعال. توکل یک مرتبهش این ثقه است، مراتب بالاتر و بالاتر و بالاتر هم داره. میخواستم عرض کنم این مسئله اعتماد به خدای متعال و توکل به حضرت حق تبارک و تعالی و مأیوس شدن از غیر خدا، چشم پوشیدن از غیر خدا و دل بستن به حضرت حق، این سر نجاته و اون اسم رمز حیات طیبه است. اسم رمز حیات طیبه توکله. این یادتون باشه، توکل به خدای متعال. مقداری دربارش به مناسبت ها گفتگو شده، انشالله باز هم به مناسبت دعاهای دیگه باز درباره سو. حالا تو همین دعا دوستان من یه مروری بکنن ببینن چند جا امام علیه السلام دائما مسئله توکل رو مطرح میکنن. به هر حال فقط اصبحتو، حالا من چی؟ یعنی اون شکل مناسبش که زیست اولیاء خداست چگونه است؟ اینجوریست، فقط اصبحتو و انت ثقتی و رجایی فی الامور کلها. کسی با قادر مطلق، قوی علی الاطلاق، بله، کریم مطلق، حکیم مطلق، رحیم مطلق، عطوف مطلق، به بنده دیگه کاری نداره تو این دنیا، با کسی کاری نداره، کاری نداره دیگه. چقدر شیرینه این زندگی رو خدا روزی کنه. بعد فرمودن فقضلی به خیرها عاقبتن، خدای من از تو میخوام که در امور، این خیرها، اینها برمیگرده به امور، بله، فل امور کلها، فقضلی به خیرها عاقبتن، در بین این کارهای مختلفی که تو زندگی پیش میاد، اونی که عاقبتش از همه بهتره اونو برای من بنویس، اون رو برای من قرار بده. فقضلی به خیرها عاقبتن. خب دوستان میدونن که این خیرها غیر از اون لغت بنی عامر کلن اونا فقط میگن اخیر، مثلا شر رو میگن اشر، ولی همه دیگه عرب این الفش رو انداختن، ولی خیر همون افعل و تفصیله دیگه، یعنی بهترین. خیرها عاقبتن یعنی بهترین رو از نظر عاقبت، که اون سرانجامش، پایانش، نتیجهش از همه بهتره، اون رو برای من مقدر کن. قضای تو قلب قلم قضای تو بگذره و امضا بشه برای من. و نجنی من مدلات الفتن برحمتک یا ارحم الراحمین. و نجنی من مضلات الفتن، و توی امتحانهایی که تو این دنیا پیش میاد، من رو از اون جنس امتحانهایی که، از اون امتحانهایی که نتیجهش افتادن به گمراهی است، از اون دست از امتحانات من رو معاف کن، نجاتم بده. یه کلمه اینجا اگر بخوایم عرض کنیم، اون کلمه اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن شما هیچ وقت نگید خدایا من رو از فتنه ها نجات بده، اعوذ بک من الفتن نگید. فرمودن به خاطر اینکه در فتنه ها خیر هست، شر هست، قاطیه. در قرآن هم میگه دیگه، میگه مثلا اموال شما، فرزندان شما، اینا برای شما چی هن؟ فتنن. اموالکم و اولادکم فتنتون لکم. این فتنه است. این فتنه یعنی چی؟ یعنی ابتلا، یعنی آزمایش. آزمایش هم جزء اصلا بافت اصلی زیست این جهانی، مخصوصا برای مؤمن ابتلا و فتنه است. کسی ازش گریزی و گزیری نداره. اینو خیالتون راحت بشه. این سر جاش هست. بنابراین فرمودن نگید خدایا اللهم اینی اعوذ بک من الفتن. این نگید، این غلطه. چی بگید؟ چون اصلا با طبع این عالم هماهنگ نیست. چی میخواید بگید؟ یعنی منو امتحان نکن. که نمیشه که. اصلا اووردت اینجا که امتحانت کنه، و اون امتحان هم هست که تو رو میسازه، رشدت میده، تربیتت میکنه. اصلا رشد تو و فلاح تو در همین امتحان ها و ابتلاعات و فتنه هاست. پس چی بگو؟ و حضرت خودشون آموزش دادن، فرمودن اگر خواستی بگو اللهم انی اعوذ بک من مدلات الفتن. فرمودن از خدای متعال بخوا و به او پناه ببر از فتنه های گمراه کننده، یعنی اون امتحان هایی که نتیجهش این بشه که ما بیفتیم در مسیرهای گمراهی و تو سبل متفرقه مبتلا بشیم. این رو بگو، این رو به ما آموزش دادن. امام علیه السلام هم اینجا همین، و نجنی به مضلات الفتن. بله، یه فتنه هایی هست که اون چه فتنه هایی است که گمراه کننده است، یه خودش ما یه بحث مستقلیه که دیگه ما اینجا وقتتون رو نمیگیریم. مضلات الفتن اون نوع امتحان هایی است که تو در تو و پیچ در پیچه، دقت میفرمایید، و خیلی سخته، حق و باطل درش آمیخته میشه، غبار داره صحنش، تشخیص درش دشوار میشه. اونجا جایی است که گاهی انسان رو از صراط مستقیم خارج میکنه. از این قبیل از فتنه ها خدایا من به تو پناه میبرم، نجنی، منو نجات بده، برحمتک یا ارحم. اینجا که میرسه ذهن همه رفقا میره سراغ فتنه 88، درسته؟ واقعا اینجوری بود، دیدیم با چشم خودمون، با چشم خودمون دیدیم ما. بله، کم نبودن کسایی که گرفتار زلالت شدن در اون جریان اون فتنه. این اوضاع یه دفعه غبارآلود شد و پیچ در پیچ شد و به هم ریخت و جای چیزا با هم دیگه عوض شد، یه جوری که خلاصه تشخیص خیلی مشکل شد، یه لحظه هایی برای دی. بعد همه ما یک نکته رو اونجا متوجه شدیم و فهمیدیم که در این فراز و فرودها و در این فتنه ها نجات با کسیه که نجات با کسیه که نجات با کسیه که خودش رو با ولی حفظ کنه. این اونجا درس بزرگی بود. هر کس که خودش رو با ولی زمان خودش هماهنگ کنه، این اهل نجات، مبتلا نمیشه. این قاعدش. اون وقت خدا با انشالله روزی کنه همیشه ما با ولی باشیم، تحت پرچم باشیم، در بیعت باشیم، هرچی میخواد پیش بیاد که بیاد. گفت دیگه هرچی میخواد بشه بشه. گفت سر خم می سلامت شکند اگر سبوی، اگر سبوهای انسان با اون پرچم خودش رو همیشه هماهنگ کنه، با اون معیار. البته برای اینکه به این نقطه هم انسان برسه یه مقدار مبادی معرفتی هم لازم داره، خود انسان رو تحصیل کنه. یعنی اینکه ولایت فقیه عین ولایت رسول الله هست، خود انسان یا باور کرده یا نیاز داره مطالعه کنه، بررسی کنه، خب بکنه برسه دیگه. یه مقدار مبادی معرفتی لازم داره که عین ولایت ولی الله الاعظم است، امر او عین امر ولی الله الاعظم است. خب ما باش مبنا داریم. خب خب اگر کسی به این مبنا رسید دیگه گرفتار نمیشه. حالا شما الان ذهنتون رفت سراغ فتنه 88. خیلی فتنه های دیگه هم قبلش بود، زمان حضرت امام اعلی الله مقامه شریف داشتیم، فتنه ها داشتیم، از اول داشتیم، مثل جریان فتنه بنی صدر و دیگران و دیگران، فتنه منتظری و خیلی چیزا پیش آمد. خاطرتونه دیگه، همیشه ما داشتیم، نمونه های سنگینشو داشتیم. ولی تو تمام این فراز و فرودها اون کسایی که با مبنا ولی فقیه رو طبق قاعده، طبق اون اصل امامت بهش رسیدن و باور کردن و به اطمینان خاطر رسیدن، اینا هیچ وقت گرفتار نشدن. حالا من این که دارم میگم، تمام این مسیر رو ما دیدیم با چشمای خودمون و خاطر ازش داریم و چه کسایی اومدن و رفتن. اونایی که مبنا داشتن همیشه راحت بودن، همیشه. یاد بعضی از عزیزان هست زمان جنگ، خاطرتونه، یه دهی نمیگفتن آقا اینا که میرن کشته میشن جوابشون رو کی میخواد بده؟ یادتونه؟ بودن کی میخواد جواب این خونها رو بده؟ زمان امام میگفتن. در حالی که هزاران نفر آماده بودن جانشون رو بدن، یه عده تازه سوال میکردن جواب این خونه رو که بخواد بده. چقدر از مرحله پرتن بعضی ها. اینجوری بگذاریم. و نجنی من مدلات الفتن برحمتک. واقعا رفقا اینو خیلی قدر بدونید، چه نعمت عظماییست، چه نعمت بزرگیست که خط ما رو تعریف کردن. آقا شما یا در عصر ظهورید یا در عصر غیبتید. اگر در عصر غیبت واقع شدید قاعده دارید، قاعدش هم اینه، جان ما به فدای امام عسکری علیه السلام. دیگه حرف آخر رو زد دیگه، چون بخش پایانیه دیگه اون دوره 250 ساله امام عسکری علیه السلام حرف آخر رو زد. فقط اما من کان من الفقها، فقط از این به بعد دیگه این مسیر شما، سائنا لنفسه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا فللعوام یقلدو. مجتهد بازی در نیارید، اعتماد کنید، تکیه کنید، با زعیم هماهنگ باشید، دی خیالتون راحت باشید. اون جمله مشهور رو هم که از خود امام عصر علیه السلام نقل شد، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. دیگه این عصر غیبت دیگه، اون وقت دیگه از این بحثای انحرافی و حاشیه ها و اینا شما یه دفعه اصلا ذهنتون کلا آزاد میشه و رها میشه. عصر غیبت هم اقتضاعات خودشو داره. ما که نمیگیم که نائب امام زمان یا همون فقیه عادل زاهد مخالفن علی هوا مطیع الامر مولا چنین کسی معصومه، که نمیگیم که. اصلا بحث اسمت و غیر اسمت اینجا مطرح نیست، عصر غیبت ها و دنبال مز. اینجا که دیگه مسئله اسمت و غیر اسمت نیست، اینجا نسخه سعادت عصر غیبته. در بحث زعامت و ولایت و وکالت و ولایت فقیه و تعریف شده برای ما، دیگه خیال ما راحته دیگه، تکیه میکنیم، اعتماد میکنیم به همون نسخه ای که خدای متعال برای زیست در عصر غیبت در اختیار ما گذاشته. چه نسخه خوبی هم هست که هر جا بهش عمل شد فرد و جامعه احساس سعادت کرد. خب اگر کسی مشکل داره، سوال داره، باید بره مبانی اعتقادیش رو درست کنه، تکمیل کنه، اونجا بره بحثاشو بکنه. ولی از اون به بعد دیگه باید دیگه دل بده و البته دلم میبرن از انسان واقعا. خدای متعال، الله اکبر. خب به رحمت که، خب حالا من پناهم چیه؟ رحمت توست. با چه تعبیری؟ یا ارحم الراحمین. دیگه از تو مهربانتر خودتی دیگه، کسی دیگه این نیست که. من خودمو میندازم تو آغوش رحمت تو و مهر تو. به رحمت که یا ارحم الراحمین، تمسک من به رحمت توست که رحیم مطلقی، رحمان علی الاطلاق. میام در سایه رحمت تو. البته من یه مقدار قشنگترشو گفتم، میگیم در، یه وقت میگیم در سایه رحمت، یه وقت میگیم در آغوش رحمت تو. این خیلی شیرین تره. بله، در آغوش رحمت تو خودم قرار بدم که هستم. سعی میکنم اینو ببینم که هستم. مگه غیر از رحمت تو چیه؟ چی هست اصلا تو اینا؟ در متنش هم دیگه، این انسان باورش که بشه آرام میشه دیگه، آرام میشه. این اطمینان دوستان فقط و فقط و فقط در محیط ایمان فراهم میشه، هیچ راه دیگه ای نداره. که فرمود الا، یک حسره دیگه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب والذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. فقط راهش همینه. اون چه که در جاهای دیگه میبینیم آرامش های خیالیه، آرامش های خیالیه، سرابگونه است، سطحیه، بسیار قشری و شکننده و ظاهریه که با یه تلنگری خورد میشه و از میریزه، فرو میپاشه. اونا که اطمینان نیست اسمش، که ما قبلا هم به مناسبت یه سری به بحثای روانشناسی زدیم، یادتونه؟ یه جلسه یه خورده یه تعریضی هم به این روش هایی که مثلا معرفی میکنن برای رسیدن به آرامش و اینو، خاطرتونه؟ اونو حسابش رو رسیدیم در یک جلسه. خب و پایان بخش شیرین این دعا و بلکه همه دعاهای صحیفه اینه دیگه، و صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و آله. الله اکبر. رسول الله المصطفى و علی آله الطاهرین. العظمت لله. این چه اسمیه دیگه. الحمدلله در هفته ولادت اون حضرت و در ماه میلادیم به جای خوبی رسیدیم. این دعای ما با این صلوات بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، آل محمد، رسول الله المصطفى. این یک نکته است. رسول الله المصطفى. خب دوستان من میدونن بعد از صفت عبد هیچ صفتی در رتبه به صفت رسالت نمیرسه. لذا ما هم تو نمازمون این دوتا رو کنار هم میاریم. اشهد ان محمدا عبده و رسوله و صلی علی محمد و آل محمد. اینه که بین این دو هم ارتباط کامله، ارتباط کامل برقراره. خب محمد رسول الله و وقت ببینید المصطفى، چون این وجود مقدس از بین برگزیده ها برگزیده شده، از بین منتخب ها انتخاب شده. اینه. من با اجازتون به مناسبت همین ایام دیگه ولادت اینجا چند جمله به عنوان عرض ارادت تقدیم میکنم. انشالله آقای احمدی عزیزمونم براتون انشالله میخونن و مجلس انشالله صفا خواهد کرد در این بخش پایانی. دعای بعدی رو هم انشالله بعدا بهتون اطلاع میدیم، ببینم روزیمون کدوم دعاست انشالله از این صحیفه نورانی انشالله. از اینکه خدای متعال هم توفیق داد که این دعا رو با هم دیگه خوندیم و به این نقطه رسیدیم هم شاکریم و سپاسگزاریم. صلوات بفرستیم. علممون رو کجا گذاشت؟ محضرتون عرض کنم بله از اون ایدی های خوبی ایدی های مخصوصه. این کلمه المصطفى که الان اینجا ملاحظه کردید یعنی برگزیده، اون وقت با الف و لام المصطفى حکایت از اون انتخاب مخصوص خدای متعال که عرض کردم دیگه، میشه برگزیده خدای متعال از همه برگزیده ها. خب اینجا اون نکته ای که امشب میخوام براتون مرور کنم به یک یادآوری بسیار شیرینه اینه. یه بحثی مطرح شده و دربارش هم کتاب نوشته شده به نام خصائص النبی. هم اهل سنت نوشتند امثال فرض بفرمایید که مثلا زمخشری زیل همین نوشته، هم شیعه نوشته راجع به ویژگی های خاص پیامبر. اینا جزء این بحثایی بوده که مطرح شده، به تفصیل هم بعضی پرداختن که دیدنیه دیگه. بعضیا مثلا اون سیوطی مثلا کتاب نوشته کفایت و طالب، مثلا این کلن در بحث ویژگی ها و خصائص مربوط به پیامبر عزیزه. یا مثلا ابن جوزی نوشته در و سمین، از این قبیل نوشتن. در شیعه هم از ابو نعیم هست هم از بیهقی هست تحت عنوان دلائل النبوه نوشتن. یا مثلا در مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب باز اونجا آورده هست. از این قبیل کتاب هایی است که هم در شیعه اینا توجه پیدا کردن به ویژگی هایی که پیامبر عزیز ما داشته و هیچ کس دیگه، هیچ پیامبر دیگه ای نداشت، فقط خاص خودشه، میشه خصائص النبی، ویژگی های منحصر به فرد مربوط به خود پیامبر عزیز. دوستان من بدونن برادر و خواهر، این فهرست قابل توجهه. من از این فهرست نسبتا مفصل قابل توجه چند نکتهشو بگم که کیف کنید شما. عمدتا هم نکته هایی که من عرض میکنم نکته های قرآنیه، یه دو سه نکته هم رواییه که براتون فقط فهرست میکنم چون قابل فرصت بس تو اینها نیست. اگر یه وقتی هم خدای متعال عمری داد یه وقتی انشالله اینا رو میشه یه مباحثه مفصل تری هم کرد. خب یک، این ترتیب هم خیلی من اینجوری نیست که بر اساس اهمیت و اینا نوشته باشم، همینجور مواردی که هست رو شما دقت کنید. یک، خاتمیت. یک، ما کان محمدون ابا احد من رجالکم و آل محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. که خود میگیم پیامبر آخر الزمان، پایان بخش سلسله نبوت ها و رسالت ها وجود مقدس است. این یک نکته، ویژگی حضرت دیگه، شبیه و نظیری در این مسئله نداره. این در به لحاظ روایی تکمله ای داره، تکملش اینه، این کسی که آخرینه در مبعث، اولینه در خلقت. بله این البته یه دلائل قرآنی لطیفی هم داره، موکولون الی محله، الان وارد نمیشه. لذا میگیم که اول در بگید خلقت، یعنی اون نور پیغمبر اکرم، تجلی اعظم، بله، نور اول، صادره نخستین، عقل اول، بله، ایناست. در بعثت چی؟ آخرینه، بله، اینم خواستم خاطر نازنینتون باشه. نه، قرآن کریم داره خاتم النبیین، خاتم نگفته، خاتمه. این همون معناست، همون معناست که ما هم بر اساس همون قاعده میگن خاتمیت. مثلا دیدید، یعنی اصل این ماجرای پایان بخشی به عنوان خاتمیت مطرح شده. اینجا در واقع میشه گفت که اون کسی است که با او خدای متعال پایان داده به جریان نبوت ها، یعنی اون جنبه مفعولیش خیلی 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 شیرین تره تا جنبه فاعلیش. به وسیله او خدای متعال تمام کرده این دفتر رو. بعد حالا عرض کردم بعضی تعبیرهای دیگه هم گفتن که خب حالا اون به جای خودش هم البته قابل ملاحظه است. نکته دوم، اجازه بدید یه صلوات بفرستید. من نکته دوم، اون دینی که به وسیله او ارائه شد، اینا خصائص پیغمبر اکرم، جامع ترین ادیان الهی است. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. یا در آیه دیگه ذالک الدین القیم، این دیگه کماله. این هم نکته دوم. نکته سوم که باز این چند نکته به هم پیوسته است، کاملا به هم پیوسته، این طبع خاتمیت اینه، این جامعیته. نکته دیگر اینه که پیغمبر اکرم مبعوث بعثتشون پوشش میده تمام زمانه بعد از خودش رو تا قیامت، تا پایان عالم، که اون معنای خاتمیته. و فقط شامل انسان‌ها هم نیست، عوالم دیگری مثل عوالم جنیان و پریان رو هم پوشش میده. اینم یک نکته است، یعنی اینو جهان شمولی داره. این هم یک نکته است. ویژگی دیگر که اونجا هم حالا در قرآن کریم هست، مثلا میفرماد که انا داره که و ما ارسلناک الا رحمتا بله للعالمین، یا کافتا للناس یه مرحله پایین ترشه، رحمتا للعالمین خیلی وسیع تره، خیلی وسیع تر و گسترده تر. نکته بعدی عبارت است از این که اینایست که با هم متصله و بسیار شیرینه. نکته بعدی عبارت است از این که پیامبر عزیز ما دینش و آیینش مهیمن و غالب و چیره و مسلطه بر همه آیین و ادیان و نهله‌ها و مکتب‌هایی است که پیش از او بوده. بر همه اونها مهیمنه. مهیمنه به این معنا یا مصدق تصدیق میکنه یا تحریف‌هاشو تکذیب میکنه، اصلاح میکنه و نواقصش رو تتمیم و تکمیل میکنه. این نسبت به سایر ادیان، ادیان پیش از خودش یک چنین ویژگی رو داره. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. لیظهره علی الدین کله. اون کلمه مهیمن هم از صفات قرآن کریم هست که قبلا به مناسبت در همین جلسه گفتگو شد. این هم یک ویژگی. ویژگی دیگر اینه که خیلی شیرینه، اون عبارت است از این که هر پیامبری شاهد بر امت خودشه، گواه بر امت خودشه در دنیا و گواه بر امت خودشه در آخرت. ویژگی خاص پیامبر عزیزمون اینه که اون وقت گواه و شاهد بر همه پیامبرانه، یعنی گواه گواهان و شاهد شهیدان و شاهدانه. این از خصائص پیغمبر اکرم. آیه کریمه هم که اینه دیگه، و فکیفه، این آیه اصلا انسان رو پرواز میده. فکیفه اذا جئنا من کل امتن به شهید، از هر امتی اون روزی که میاریم، فکیفه اذا جئنا، این جئنا هم قشنگه، من کل امتن به شهید و جئنا بکه، بعد تو رو میاریم همه رو که آوردیم صف به صف، بعد از هر امتی پیامبرشون هم میاریم به عنوان شاهد و گوا، و جئنا بکه علا ها اولاء شهیدا. این صحنه خیلی جالب. اینم بهتون بگم، اون وقتی که این اتفاق میفته پیامبر اعظم با نفس نفیسش وارد میشه و لواء الحمد که اون پرچم مخصوصه به دست جان شیرینش یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام لواء الحمد. بله خیلی شیرینه. این تیکه فوق‌العاده است. اینم از خصائص پیامبر عزیز ماست. این نقطه اون مقامی است که در قرآن کریم ازش تعبیر میشه به مقام محمود. مقام محمود اون شفاعت عظما و کبراست که شفیعان در ذیل شفاعت او در جستجوی رتبه های بالاتر قرار میگیرن. ولی شفیع هر امتی پیامبر اون امته دیگه، درسته؟ پیامبرشونه دیگه. اما در اون روز همه شفیعان دست به دامن پیامبرند که از شفاعت او بهرمند میشن. این اون مقام محموده. و عجیب اینه که قرآن کریم این مقام محمود یعنی اون شفاعت عظما و کبرا رو بر میگردونه به سحر پیامبر که باز از خصائص نبوی، از خصائص نبی اینه که سحر اگر برای سایر مؤمنین خلاصه مستحبه، برای پیغمبر اکرم واجبه. اینم از خصائص اوست که و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. این هم یک نکته. اینم جالبه، این بحث نافله، نافله شب برون هزن. خب من دیگه با اجازتون چون میخوام اکتفا کنم چون این فهرست همچنان ادامه داره. باز طبق همین قاعده‌ای که گفتیم که اینا دقت کردید همش یه جورایی به اون جمله اول برمیگرده، به همون کلمه اول برمیگرده. این خصائص با او تعریف میشه. و اینکه خداوند تبارک و تعالی در سلسله انبیا از همه پیامبران برای او پیمان گرفته، از همه برای او پیمان گرفته و همه اونها در ضمن رسالتشون به وجود نازنین او بشارت دادند و این جز افتخار همشون بوده که آخرینشون هم حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام بود. و مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم. از خصائص پیامبر عزیزمون دوستان عزیزم یکیش هم که امیست. این امی بودن. چرا؟ چون معجزه او، باز از خصائصش اینه که معجزش چیه؟ کتابه. معجزش کتابه. بستر اون کسی که معجزش کتابه امی بودنه، که فرمود و ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذن لارتاب المبتلون. بله اینم جالبه. پس این امی بودن هم از اون نکته هاست. و محضر نورانیتون عرض شود که دو تا جمله من دیدم یه عده همش تو این بحثای خصائص نبی افتادن دنبال این که چند تا خانوم داشت حضرت و چقدر میتونسته ازدواج کنه و خصائص عمدتا گیر این مسئله. بابا این بله، این جز خصائص پیغمبر بود. خدای متعال افتخار داد. به نظر من جز حالا این لطیفه، اینی که من دارم به شما میگم دیگه، اینو بس لطیفه، جز اون احترام های ویژه‌ای که خدای متعال به جامعه بانوان که اون زمان هیچ انگاشته می شدن و زیر پا بودن، له شده عصر جاهلیت زن بود، که حالا این حالا خودش یک بحث مفصلی است. اصلا از اون دختر متولد می شد ظل وجهه مسودا و هو کذیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام ید الصحف التراب. گفت چه خاکی به سرم کنم، اینو با چه ذلت و بدبختی اینو یا نگهش دارم یا ببرمش زنده بذارمش زیر خاک. ام ید الصحف التراب، بعضی این کارو میکردن. عصر جاهلیت متراکم، خدای متعال به شخص یکی از حالا دیگه فهرستی داره که پیغمبر اکرم احیا کرد شخصیت انسانی بانوان رو و بعد اونها رو برتری داد بر آقایون، تفضیل داد، که حالا خودش مباحثه ای داره، خودش بحثی داره که بعد فرمود که اون نکته اینه که افتخار داد، من تعبیر همین بود، افتخار داد به جامعه خانوم ها که اگر بخوان هم در واقع یک زیست مباشر نزدیک با این شخص اول عالم خلقت داشته باشه. وقت اون جمله هست که و این امرأتون وهبت، خیلی قشنگه این، وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکها. اگه حالا پیغمبر میخواست قبول کنه یا نکنه، ولی اینکه خانوم بیاد خدمت پیغمبر بگه آقا جون من میخوام خودم رو به شما هدیه کنم و فدای شما کنم، فرمود آیا چنین چیزی ممکنه؟ از قرآن میگه بله این ممکنه، اگر البته او قبول کنه. یه طرفه که نیست، این میاد میگه من آجا من میخوام خودم رو به شما هدیه کنم. خب خدای متعال فرمود بله خالصتا لکم من دون المؤمنین. ما اونجا گفتیم که اسوتون لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، نه این مال هر کسی، این فقط مال تو پیغمبر، این جز خصائص نبیه، این فقط مال خود پیغمبره. بعدها البته این خانوما ریختن سر پیغمبر هر کسی میخواست یه جوری خودش رو متصل کنه به اون بزرگوار، بعد محدودیت گذاشته شد، یه مرزی براش گذاشته شد، گفت اون حالا دیگه مخصوصا برای اون ازدواج دائم و اینها یک حریمی براش، اندازهی براش تعریف شد. گفتن نه دیگه. حالا میخواستم عرض کنم این است. حالا جالبه که مثلا شما به بحث خصائص نبی که مراجعه میکنید، از اون همه که ما گفتیم و نگفتیم و میشه گفت از اون فهرسته بلند، یه دفعه گیر دادن رو همین قسمت و به نظر من یه مقدار مسئله رو سطحش رو آوردن پایین. اما از این زاویه دیدی که من عرض کردم، سطح مسئله باز ارتفاع پیدا میکنه. دقیقا این ارتفاع پیدا میکنه. کاش وقت بود، وقت نیست. بعد از جلسه ببینیم اگر شد باز اون سوالتون فراموشه شما نشه شرمندتون. بعد فرمودن که خب این که نکته بود که گفتم در حاشیه خاطر نازنینتون باشه، و اما اون نکته یک، دوستان من، یک، معراج. معراج، معراج، معراج. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. که از سوره مبارکه اسراء مقدمش آغاز میشه تا سوره نجم اوجش رونمایی میشه، اونجایی که میفرماد عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى الله اکبر از یخش از صدرته ما و یخش ها. اونجا چنان این نور احاطه پیدا کرد که جبرئیل که رفیق سفری حضرت، گفت رو رو من حریف تو نیم، جا دیگه جای خودته، فقط تو تنهایی میتونی. معراج چیه؟ ابعادش، ویژگی هاش. دوستان معراج رو مطالعه کنن، این از خصائص نبی. این یک. دوم و العظمت لله، از این دومی که میخوام بگم، دوم اینه که پیغمبر اکرم توانست نسخه فرد متفرد وجود خودش رو در یک حقیقت و در یک تمثال انسانی به نام علی ابن ابی طالب تقدیم بشریت بکن. این هم صلی علی محمد و آل محمد. این از خصائص نبی. بله علیه، علی علیه السلام. خب قرآن کریم تعریف کرد که نفس دیگه مقام اون خود پیغمبره. این هم دو که حالا شرح و بستش بمانه. اینقدر مسئله با شکوه در این قسمت و با عظمته که یه شب براتون گفتم، اون وقت میگه که شاهد صدق رسالت من اینه، این گواه من، و یتلوه شاهد من. این شاهد و این علیه. یه فصل دیگه هم که به مناسبت ده باز در آیه دیگه شب قدیر هم مفصل صحبت کردیم. این هم این شد چند تا. پس یک شد معراج، دو علی، سه و ما ادراک، این سه کوثر، فاطمه صلوات الله علیها، انا سلام محمد و آل محمد، انا اعطیناک الکوثر. بله. کی داره تو این عالم؟ گفت بیار. فاطمه صلوات الله سلام علیها. که همین کلمه و ما ادراکه بگیم و رد شیم دیگه. بله. فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سر خاتمیت و رحمت للعالمینی پیغمبر اکرم فاطمه است. اینه. از مقام لیلت القدری. خب این هم شد سه. این میگیم چی؟ ابو زهرا. ابو زهرا یا ابو زهرا. اینقدر من دوست دارم برم تو حرم پیغمبر اکرم وایسم بگم یا ابو زهرا السلام علیک یا ابو زهرا. ابو زهرا یعنی اونجا انسان وارد بشه بر پیغمبر اکرم با یک چنین سلامی. بله وقتی هم که میرم تو حرم امیرالمؤمنین بهترین سلام رو این میدونم بگم السلام علیک یا آخر رسول. یا آخر رسول. 100 ساعت اونجا انسان وایسه بگه یا آخر رسول. کی هستی علی جان؟ این دو تا اسم. خب شد چی آقا؟ معراج. بگید علی، کوثر، فاطمه صلوات الله سلام علیه. چهارم پیغمبر اکرم از خصائصش اینه که از نور وجود او تکثیر شده در ائمه هدی صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. این تکثیر، اینم از خصائص پیغمبر ائمه علیهم السلام. و دیگه شما چیزی میگید؟ بله در این من نوشتم از خصائص او دیگه چیه؟ دیگه شق القمر. شق القمر، شق القمر چیز عجیبیه. بله از خصائص او خود قرآن کریمه که دربارش به تفصیل سخن رفت، من یه اشاره هم قبل از این کردم. و از خصائص او، از ویژگی‌های منحصر به فرد پیغمبر اکرم هم صلوات. صلوات صلوات صلوات. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. بله یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. یه نفر از این گوشه جلسه، از اون گوشه داره میگه یا حاجی یه کلمه رو نگفتی، جا گذاشتی. خدیجه، خدیجه صلوات الله و سلام. کدوم پیغمبری داشته این چیزا رو؟ کدوم پیغمبر خدیجه داشته؟ همه بانوان پیامبران خیلی هاشون خوبان عالم بودن، اما کی مثل خدیجه؟ در اون کمال، کمال عقل، در اون شکوه، در اون عظمت، در اون مقام عاشقی، در اون ایثار. بله اینا خصائص نبیه. حالا قرار از این رشته سر دراستر میشه این فهرست رو ادامه ده. بحث شیرینیه. اللهم صل علی محمد. ممنون مای احمدی، احسنتم. ایشون داشتن میخوندن همینجور انسان این خصائص رو مرور میکنه. واقعا کدام یکی از پیامبران تو عالم فرزندی مثل امام حسن، امام حسین، امام سجاد؟ همینجور بیایید دیگه تا حضرت مهدی علیه. هر کدوم ائمه علیهم السلام جزء خصائص النبی هستند صلوات الله و سلام علیه. بله آره. همینجور یه صلوات، پس یه صلوات دیگه صلی الله محمد و آله. از خصائص النبی هم یکی نمکشه، ملحشه، یکی هم حسنشه که گفت به حسن خلق و ملا، به حسن و چی؟ وفا؟ نه یه چیز دیگه. این که درسته، گفت کس بیاده بود. نه اون ملاحت رو میخواستم بگم. شما که ماشالله همتون اهلشین دید. بله. کس داره که اون آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. حسنت به اتفاق ملاحت. بله. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروة و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحة و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الی اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. موانع ظهور مرتفع بفرما. قلب مقدس ولیت رو از ما راضی بفرما. ما رو از دعاهای اون حضرت بهره‌مند بفرما. جزء سربازان اون حضرت ما رو قرار بده. همه دوستان امیرالمؤمنین در سراسر عالم رو از عنایت و خاص و لطف ویژه خودت در این ایام بهره‌مند بفرما. اسباب شکوه و عزت همه مسلمانان جهان رو به لطفت و کرمت فراهم بفرما. اسباب خوشبختی همه بشریت رو با ظهور امام عصر فراهم بفرما. رهبر ما، نظام ما، ملت ما در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما. گذشتگان ما، پدران، مادران، مخصوصا کسانی که به عهده این جمع حق دارن، از سایه و به برکت این میلاد همشون رو شاد و خرسند و مسرور بفرما. از مغفرت خودت بهرمندشون بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، با پیامبر اعظم محشور بفرما. ما رو با شهادت به اونها ملحق بفرما. ارواحشون رو با صلواتی شاد بفرما.